بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث جلسه قبل این شد که در علم کلام از نظر روش معرفت، اونجایی که معرفت کلامی معرفت حصولی باشد، هم ابزار و هم روش دوتاست، عقل و نقل. حالا تعبیر به حس شد، نهایتا اونی که در مباحث اعتقادی و دینی اصطلاح رایجی هست، نقطه مقابل عقل همون نقل است، گرچه نقل با حس بیان میشه، این در واقع متکی به حس است، با زبان بیان میشه، با قلم نوشته میشه و هر انسان میبینه میشنود، ولی دیگه حالا فارغ از این حواس، از نظر روش، روش کلام عقلی و کلام نقلی و گیکی هم که تجمیع بین این دوتا، تلفیق. در واقع به لحاظ روش ما یک کلام عقلی داریم و کلام نقلی و کلام تلفیقی تجمیعی، یعنی تلفیق بین عقل و نقل که گفتیم بستگی دارد به حوزه اعتقادات، اون اعتقاداتی که اثبات وحی و نقل متوقف بر اونهاست، عقل است، روش عقلی است، ابزارش عقل، روش عقلی است، و آن اعتقاداتی که عقل در فهم اونها قاصر است، همونطوری که علامه حلی فرمود طرفین سلب و ایجاب درباره اونها نزد عقل واحد یکسانه، مثل یک ترازویی که دو کفش برابرن، هیچ رجحانی نداره، عقل نمیتونه نظر بدهد، اونجا میشه بعد نقل. و اون حوزه‌ای که اعتقاداتی است هم عقل میتواند اثبات کنه، اونها را تبیین کنه مستقلا، و هم از نقل میشود استفاده کرد، یعنی دور نیست، مصادره به مطلوب نیست، از نظر منطقی نقل لا یتوقف علیها بر اون عقاید، مثل توحید، مثال روشن توحید، یا در بحث مربوط به امامت، ضرورت امامت و صفات امام، مثلا عالم بودن امام، افضل بودن، معصوم بودن، اینها را میشود با عقل مستقلن بحث کرد. از نقل هم مثلا قرآن کریم یا روایات نبوی میشود استفاده کرد درباره همین ها، بنابراین هم میشود نقلی هم میشود عقلی. خب پس شد سه دسته در واقع، یعنی ما سه نوع
کلامی، سه قسمت،
یعنی خب دیگه به تبع این که این مسائل سه دسته میشوند، روش اونها هم سه جور میشود، عقل فقط، نقل فقط، عقل و نقل معن، میشه بعد سه تا دیگه. در واقع کلام، کلام استدلالی عقلی، کلام استدلالی نقلی، کلام استدلالی عقلی و نقلی، به تبع این سه دسته که میشن. خب این البته بر این اساس است که ما مقصودمون از عقل چه باشه؟ عقل استقلالی، عقل مستقل، که گاهی تعبیر می شود به عقل منبع، نه عقل ابزار، یعنی ادات و ابزار فهم. این تقسیم بندی ثلاثی که کلام از نظر روش سه گونه است، کلام عقلی، کلام نقلی، کلام عقلی و نقلی، این در جاییست که ما عقل را عقل مستقل قرار می دهیم یا عقل منبع می دانیم. ولی اگر مرادمون از عقل، عقل اعم از منبع و ابزار باشه، اگر اعم از این باشه، در همه اینها عقل هست. یعنی اصلا کلام نقلی به این معنا که توهی از عقل باشد مطلقا ما نداریم. اون طرف قضیه میتوانیم بگوییم چرا ما یک بخشی از مسائل کلامی داریم که عقلی خالصند و نقل در آنها هیچ گونه سهمی در ابتدا نداره. اما اگر عقل را اعم از منبع و ابزار در واقع در نظر بگیریم، ما هر جا که میخواهیم نقل را بفهمیم، فهمش به هر حال با چه هست؟ با عقل است دیگه، که اونجا میشود ابزار. باید این روایت را یا آیه را که درباره مثلا مسائل برزخ هست، یک سلسله قواعد عقلی اگه ما نداشته باشیم، عقلایی و عقلی، خب نمیشه فهمید دیگه، هیچ چیزی قابل استفاده نیست. پس این تقسیم بندی رو مد نظرمون باشه که میگوییم سه تا هست، مراد عقل مستقله. عقل ابزاری قوه ادراک و فهمه که تجزیه و تحلیل میکنه. مثلا یک آیه شریفه ای هست، حدیثی هست، این رو بخواد بفهمد بر اساس اصالت العموم، مثلا اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، یعنی اگر اینها را عقل نداشته باشه از آیات و روایات چی میفهمه؟ هیچ. اصالت الظهور، اینا که دیگه مال خود نقل که نیست، که اینا یه سلسله امور ارتکازی عقلی و عقلاییه. پس یک سلسله ادراکات عقلیه و عقلاییه در معرفت انسانها دارند، اما از مؤمن و غیر مؤمن، اینا اختصاص به مؤمنین که ندارد که اصالت الظهور، اصالت عدم القرینه، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینایی که در علم اصول بحث میشه، اینا یک سلسله قواعد عقلاییه که همه عقلا چه متن دینی باشد چه غیر دینی باشد بخوان را تفسیر کنن، به عبارتی حالا بخوان با اصطلاحات امروز یکم صحبت بکنیم، بحثای هرمنوتیک هست. اینا یه بخشی از مباحث هرمنوتیک، هرمنوتیک دانشی است که مربوط به فهم متونه، تفسیر و فهم متونه. خب مستندای دیگه علم هرمنوتیک همه دارن، مربوط به مؤمنین که نیست. اینجاست که نقش واقعا عقل، باز برجسته بودن نقش عقل و این که نمیشه با عقل شوخی کرد. اگه با هر چیزی بشود شوخی کرد، با عقل نمیشود شوخی کرد، شوخی بردار نیست. خلاصه این که فرمود که بهتر از تو نیافریدیم خدا، این که من حادث و اینا داریم، ملاحظه میفرمایید نقل هم اولا در اثباتش، خب عقل نباشه نمیشه اثبات کرد اصلا وحی را، نقل را. حالا اثبات کردیم، بعد میخوایم بفهمیم، بازم باید پناه ببریم، روی بیاریم به همین عقل و از قواعد عقلیه استفاده کنیم تا بتوانیم از ظواهر و نصوص و ادله قرآنی و روایی چیزایی بفهمیم که ممکن معرفت دینی، معرفت اعتقادی. پس اینم یک نکته ای که حالا نظرم آمد. بله،
در عقل منبان تجزیه تحلیل است و نتیجه فرع اساسیش نمیده.
عقل منبع اینه که در واقع اصل حکم را میدهد، نه چگونگی تجزیه و تحلیل و درک حکم را. عقل ابزار اصل حکم را نمیده، اصل اون چیزی که میخوایم دربارهش تأمل کنیم به دست اختیار عقل نیست، انشاء نمیکنه عقل ابزار، حکم نداره، حکم به معنای جعلی ها که بخواد یک چیزی را انشاء کنه، جعل کنه، در اختیار عقل نیست. اما اون چرا که جعل شده و انشاء شده و از طریق نقل به ما رسیده و ابلاغ شده، چه میکنه این را؟ این را دقت میکنه، تأمل میکنه، همطور که عرض کردم طبق این قواعد عقلیه میگه بله، این مثلا احل الله البیع، کلمه حلیت این هست، بی هم مثلا همه اقسام بی را شامل میشه. بنابراین بی و خرید و فروش در اسلام میشود چی؟ از در قرآن میشود حلال. توجه فرمودید؟ یا مثلا الله الصمد، الله واحدون، الله بكل شيء علیم. کلمه علم چی هست؟ الله چی هست؟ بكل شيء چی هست؟ اینا رو بالاخره ابزار دیگه اگه اینا نباشه که چطور میتونه بفهمه؟
بذرش آماده میکنه برای عقل منبع حکم اون بده.
عقل ابزاری نه منبع.
عقل ابزاری دیگه اون
بذرش
آماده میکنه که حکم عقل منبع بده.
نه. نخیر. اصلاً عقل منبع اینجا عقل ابزاری منبع رو از خودش نداره. اینا یه دفعه دیگه من بحث کردم، حالا شاید پارسال بود بحث کردیم، گفتم خدمتون که یه اشتباهی گاهی میشود. منبع دو تا کاربرد داره، عقل منبع مصدر دو تا کاربرد داره. اگر مراد از منبع و مصدر جعل الحکم باشه، اصلا عقل هیچ کار است، هیچ کس کاری نیست جز الله، اونجا ما یک منبع بیشتر نداریم. اگر مراد از این منبع این است که جعل میکنه، انشاء میکنه، اعتبار میکنه، واجب و حرام را او در واقع تبیین چیز میکنه، جعل میکنه، اگر این باشه این جز الله نیست، نه عقل است و نه نقل است و نه هیچ کس، نه پیغمبر در این مقام هست، نه امام در این مقام هست، نه عقل در این مقام هست. این الحکم الا لله. یک منبع ما بیشتر نداریم، توحید در تشریع، توحید ربوبیت، ربوبیت تشریعی. اما این که در اصطلاح علما هست که میگوین منابع احکام یا مدارک احکام عقل است و نمیدونم کتاب است و سنت است و اجماع است و فلان، مقصود اینها علما از این کلمه منبع چه هست؟ اون منبع ابلاغی است، نه منبع انشائی ایجادی جعلی، جعل در مقام جعل باشه. اینا باید دقت داشته باشه. این که میگم من منبع کتاب است و سنت است و عقل است، یعنی اونی که ابلاغ میکند جعل الهی و تشریع الهی و حکم الهی را، چه در اخلاقیات، چه در عبادیات، چه در اعتقادیات، هر چه باشه، اونی که این را به بشر و مکلفی میرساند العقل و الکتاب و سنت. حالا اجماع هم که برمیگرده به همون سنت. دقیقا فرمودید؟ این عقلی که اونجا میگن منبع است، منبع چه؟ منبع ابلاغی، نه منبع انشائی ای ارمشاد خدمتون که جعل، کلمه جعل من میترسم به کار ببرم، جعلی یعنی ساختگی، منبع انشائی و حکم بکنه، اعتبار بکنه، نه کاری هیچ کس جز خدای متعال. این که باز میگن منبع است، عقل چه منبعیتی داره؟ حکم نمی کنه، یعنی عقل که نمی تواند تکلیف مردم رو معین بکنه، که عقل تکلیف های الهیه را در یک قلم روی میگه بله ایناست. اون تکالیف الهیه که از خداست، چون هیچ منبعی ما نداریم، لیس فی الدار غیره دیار، در عالم تکوین، در عالم تشریع، در عرض خدای متعال سر سوزنی هیچ کسی سهمی نداره. توحید اینه دیگه. برمش یه بخشش را عقل به ما میگه، و اینا اون چیزاییست که اگر عقل نمیگفت اصلا نقلی ثابت نمیشد، تا نقلم بخواد به ما بقیهش رو بگه. گام اول را عقل برمیداره در همین منبع ابلاغی، که اون چرا که به خدای به اراده الهی برمیگرده، این در واقع العقل و کاشفان چه چیز را؟ اراده تشریعی الهی را. نقش عقلینه، العقل و لیسه به فارزه، اصطلاحی حضرت استاد داره در اصطلاح تلا سبحانی که میفهمن العقل و لیسه به فارز، العقل و کاشف، یعنی عقل فرض ایجاب نمی کنه که این آیانی که مخالف حسن و قبح هستن، اشاعره مخالفین حسن و قبح عقلی میگن کار اینها، این معتزله و عدلیه به جایی رسیده که نشستن دارن برای خدا تعیین تکلیف میکنن، میگن یجب علی الله کذا، یحرم علی الله کذا. ابن تیمیه هم داره این را یه جایی. بله میگم نگاه کن کار اینها به جایی کشیده است که از خودخواهی و غرور دارن برای خدا حکم جعل میکنن. علمای برجسته ای مثل خواجه نصیر من اولین بار البته اینو از زبان استاد شنیدیم، بعد که تحقیق کردیم دیدیم که خب این متقدمین بیان کردن جناب خواجه در تلخیص المحصل در رد کلام رازی همین اشکالی که بر حسن قبن عقلی گرفته است، ایشون جواب داده است که آقا اینجا مراد از این وجوب، از این وجوبی که در حسن قبن میگوین واجب است علی الله، مثلا علی عدلو واجب است از ثواب مطیع، واجب است چینا، مراد وجوب فقهی و به اصطلاح من و حقوقی نیست. این چه وجوبی است؟ این همون وجوبی است که از حسن ریشه میگیره، سرچشمه میگیره، یعنی یحسن لله و من الله سبحانه و تعالی، چنین چیزی کمال، یعنی و ما اگر خدای متعال انجام ندهد نقص است و نقص در خدا راه نداره. ای که میگن یجب، این یجب به معنی یک ضرورت عقلیه است، عقل این ضرورت رو کشف میکنه. مثل اینکه میگوییم که عند وجود العلت تامه یجب وجود المعلول، مگه اینجور نمیگیم؟ حالا عقل دارد اینجا قانون جعل میکند، کشف قانونه. در نظام تکوین که عقل که نمیخواد بیاد یک چیزی را، یه رابطه ای را جعل کنه که بگه من میگم هر وقت علت تامه بود حالا معلول باید بیاد، میگه این میآید. یجب یعنی چی؟ یعنی توصیف میکنه، تکلیف نمیکنه، انشاء نمیکنه. وقتی علت اگر فوق هست حتما تحت باید باشد، عند وجود الفوق یجب وجود تحت و بالعکس، المتضاعفان متکافئان، مثلا اینجور میگه دیگه، اینا را بی وجود بالقیاس. این نکته را مرحوم خواجه. بعد آمدیم دیدیم که جناب لاهیجی عبدالرزاق در گوهر مراد اصلا تیتر داره، وجوب من الله، وجوب علالله، قشنگ اومده این دوتا را ازم تفکیک کرده، تیتر داره، توضیح داده که مراد از وجوب علالله اینه. خب حضرت استاد از معاصرین آیت الله سبحانه اینا فیان فرمودن، حضرت آیت الله مصباح بیان فرموده، ایشون هم قائل است که اینا از سنخ وجوب بالقیاس هست، هم وجوب فلسفی، وجوب بالقیاس در فلسفه. ببینید اینجا جعل نمی کنه، بود کشف واقع می کنه. در حوضی تکوین اگر باشد مثل مثال علیت، چه چیزی را کشف می کنه؟ اگر گفتی اراده تکوینیه الهیه را. حالا اگر بریم سراغ حوضی چیز در حوضی تشریع، عقل چه چیزی رو کشف میکنه؟ اراده تشریع الهیه رو. مثلا شکر المنعم واجب هست، یعنی چی؟ یعنی عقل اومده نشسته است و یک حکم میکند که این واجب هست، یا کشف میکند که اگر کناک کانه برمی شود که یک منعمی، این انجام این فعل، انجام این فعل یعنی شکر کردن او، یک امر پسندیده است، یک امر حسن است، این ضرورت دارد، یعنی مقتضای انسانیت انسان است. توجه کردی؟ یعنی اگر کسی میخواد انسان باشد باید این کار بکند، گفت نه آقا من نمیخوام انسان باشم، میگه خب من به شما کاری ندارم، خدا حافظ. این از لوازم انسانیت انسان است، علی انسان امکان انسانم منعم حل جزا و احسان در احسان برشین است دیگه، شکر میکنه. یا عقل اینجا چه کار میکنه؟ عقل این رابطه بین انسانیت و این فعل را، هناکز رابطتون ضروریتون بین الانسانیه و بین چی؟ شکر المنعم. یعنی یک رابطه حقیقی هست، نه اینه که حالا اینا میان میشنن، عقل عقلا میان میشنن میگن آقا ما میگیم کار بکنید بقیه هم کار بکنن، نه جور نیست. مثل منطق، منطق چطوره؟ شما میگوید که اگر مقدمات درست است نتیجه حتما باید درست باشد. شما دارید حالا قانون ارسطو نشسته است اینها را برای بشریت جعل کرده، مردم تا مقدر ارسطو هستن. نه، آقای ارسطو زحمتی که کشیده آمده این روابط تکوینیه ذهنیه در دستگاه ادراک را فرموله کرده، کشفش کرده، پیدا کرده، اسم براش گذاشته، شکل اول شکل دوم فلان. جهل نکرده، نه در حوزه قوانین ذهن که منطق است، نه در حوزه قوانین فلسفه که عالم تکوین است، یا همین عالم طبیعیات، قوانین علوم طبیعی، جاذبه. عقل هیچ کار است، هیچ کاره به معنای جهل قانون ها، همه کاره است در کشف اینا. عقل همه جا کارش کشفه، دقت فرمودید؟ جهل که میگیم اینا یه مقدار با این مسامه هست، حکم میکنه، یعنی یک حکم معرفتی میکنه، یک حکم فلسفی میکنه، میگوید هناکه رابطتون ضروریتون، این تعبیر رو حتما مد نظر شریفتون باشه، بین الانسانیت الانسان و بین اینکه عدالت را حسن بداند، ظلم را قبیح بداند، شکر منعم را خوب بداند و و امثال این چیزا، همین مستقلات عقلیه که داریم، خصوصا نقب هوا. اینا را عقل میگوید من انسان را میذارم یک کفه ترازو، اینا را میذارم یک کفه ترازو، مثل همون علت تامه است و وجود معلول، مثل تحت است و فوق، مثل عبوت است و بنوت، مثل عالم است و معلوم، سنجو چیزا که میگه من نار کشم میکنم. اون وقت اون کسی که نهایتاً گردونه ی عالم، سررشتدار عالم هست، در تحکیل در تشریکی هست، لیزه الا الله تعالی کرد. منطقه در اون گام اول، اون گام اول اول که کسی میخواد بحث خداشناسی کنه ها، از همین جاها شروع میکنه، فعلا اسم از خدا نمیبره برای کسی که ملحد است، چون بگه میگه ما اصلا خدا معتقد نیستم، که لازم نیست که ما اصلا بگیم فعلا خدا. چی میگیم؟ میگیم عقل و انسان و انسانیت و لوازم انسانیت، اینا رو قبول داری یا نه؟ اینجوری باید صحبت کنیم ما. چون اگه بگیم آقا خدا، میگم من خدا قبول ندارم، که درجه فرمودید. اما بگیم آقا شما انسانی، بله، انسانیت چی چی دارد؟ عقل داره. انسانیت چی چی دارد؟ ارزش‌های انسانی دارد. اینا قبول داری؟ آره. خب این لوازمی داره، لوازمش یا توی کش همینه، این که میگید رضا همه جای دنیا شکر منعم را پاداش به صلاح نیکی را به نیکی دادن، بدی را به بدی مثلا دادن، این همه میپذیرن. چرا میپذیرن؟ چه دیندار چه بیدین، یعنی همه فطرت دارن، همه عقل دارن، همه اینا کشف میکنه، میفهمه، نه اینکه جهل میکنن. پس ما یک عقل، یک چیز داریم، یک منبع داریم، منبع چه چیز؟ تشریعه و اون اراده حق تبارک و تعالی است. حالا عقل اینها را در گام اول یه خورده ایش به ما میگه، اون مقداری هم که عقل نمیتونه، نوبت به نقل میرسه، یه مقداریش هم دوتاشون با هم میگن، اینطوری میشه در داستان در واقع به این صورته. از عقل منبع اون مستقلات عقلیه است که لولا الوحی و لولا الکتاب و لولا النبی لولا السنه ما اینا میتونیم کشف کنیم، طریق ابلاغ اون حقایق، اون احکام نفس الامریه، عقله، میشه عقل منبع. درست؟ واقع عقل منبع، عقل منبع تحلیل هم داره، بله، یعنی توامانه، تحلیلش در چی هست؟ در درجه همین هست که میاد میگه انسان هست، انسان اگر انسان هست یه لوازمی دارد، همین تحلیل میکنه، منتها چون هنوز وحی و نقلی ثابت نشده، این تحلیل های او منبع هم هست، یعنی خودش مستقله، این که میگه منبع این مستقله. پس عقل منبع هم تحلیل توشه، عقل تحلیلی هم چیز ابزار هم که مشخص هسته که اون منبعش خود حقایق تکوینی نیست، اونجا منبعش نقلیاته. در واقع فرق بین عقل منبع و عقل ابزار این است که اینجا منبع حقایق تکوینیه است، مثل خود انسان و حقایق انسانی، اونجا یه منقولات وحیانیه است. اما در هر دو مورد عقل، چه در حقایق تکوینیه چه در منقولات وحیانیه، تحلیل میکنه، این میشه ابزار. کار عقل ابزار این است که، حالا به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، مصباح، ایشون تعبیر فرمودن به عقل مصباح، چراغ، که با مثل چراغیه که پس کتاب هست، کالا هست، غذا هست، آب هست، چراغ که نمیخواد کالا درست کنه که، اما در پرتاب نور این چراغ ما میبینیم که چی کجا قرار گرفته، کتاب رو برمیداریم، غذا رو برمیداریم. ایشون این را تعبیر کردن عقل ابزاری را به عقل مصباحی، یعنی چی؟ یعنی چراغی هست که در پرتابش ما این را میفهمیم. حالا این چراغ گاهی نور میافکند بر منقولات وحیانیه، ها، میشد مصباح اونجا، یا نور می افکند بر تکوینیات، حقایق تکوینیه، مثل اون روزی اول که عرض کردم اینا میشه مصباح در اونجا. وقت اون حقایق تکوینیه چون عقل بدون وحی خودش به یک احکامی میرسه، اینا میگن عقل منبع اصطلاحا.
اون عقل باش میکنه اول که زهد مثلا طبیعه.
نه، از کجا حکم میکنه این را؟ بدیهیه. نه خب چرا بدیهیه؟ ملاک داره. نه، ملاک غیر از بداهته، انسانیت انسانه. بدیهی بودن با نظری بودن فرقش در اینه که این ملاکه دم دستشه یا نه. یه وقت ملاک را باید کلی بگرده پیدا بکنم بگیم نظریه، والله عقل که بدون ملاک هر که نمیدونه که هر جا چه در بدیهیات چه در نظریات با ملاک صحبت میکنه. منتها ملاک گاهی قضا یا قیاسات ها معهاست بسیار حاضره این دلعقل روی حکم میکنه. گاهی نه، این ملاک رو باید بگرده پیداش بکنه، یه خورده تأمل داره، میشه عقل استدلالی، عقل نظری.
ملاک عدم نیاز ما در انسان نگه، ملاک در خدای خدا عدم نیاز و عدم.
خب گفتم خدمت شما که ببینید، فرض میگیریم الان با یک آدمی هستیم که به خدا معتقد نیست، یا خودمون مثلا میخوایم از صفر شروع کنیم. فرض میگیریم اونجوری در یک لحظه فرض میگیریم که حالا ما اعتقاد به خدا نداریم فعلا، هنوز قرآن چیزی را قبول نداریم، اینطوری ها، یعنی برگردیم ببینیم خودمون بدون این میتونیم از عهده بر بیایم یا نه. البته این کار همه نیست، نباید الان همه بگن آقا ریسک میشه، ممکنه برگرده حتی خراب بکنه. اونایی که میتونن، اونایی که میتوانن، این میشود یک شک در واقع چه چیز؟ شک گذرگاهی، نه ایستگاهی. شک هم خوب است هم بد است. اگر شک گذرگاهی باشه برای اونایی که میتونن، والله بگه واقعا تو این گذرگاه میخوام شک کنم، تو این شک میشه ایستگاهش، هیچ دیگه تمام میشه. اما کسی که از عهده بر بیاد یه تشکیکی بکنه، خودشو در یک حالتی قرار بده که بگوید فرض میگیرم من حالا هنوز خدای رو نمیشناسم، میخوام ببینم چجوری باید بشناسم، اینطوری ها، این برای خود آدمه، میخواد خدا آزمایی کنه برگرده اعتقادات خودش را ریشه‌ای بررسی کنه. یا نه، مواجه شده است با یه آدمی که معتقد نیست دیگه، به هیچ معتقد نیست به خدا، معتقد مادیگرا هست، ماتریالیست زندیقه، چطوری باید باش صحبت کنه؟ اینجا دیگه نمیشه بگه آبی خدا هست، کمال مطلق است، علم مطلق داره، حکمت بالغه داره، میگه اصلا من اینا هم قبول ندارم که. دیدید امام صادق علیه السلام چطوری با اون زندیق از مصر آمده بود گفتگو کرد؟ با سه شیوه، جدال، احسن، خطابه، برهان. این ستا را به کار گرفت. این بنده خدا هم فطرتش خاموش نشده بود، یعنی از اونایی نبود که دیگه به یک حالت میرسن که و این یراو کل آیتن چه لا یومنو بها. این هم هدایت شد و تشکر کرد و گفت شاگرد شما باشم و تا آخر. ابن عبل اوجا لنا عبرت است، روایت نگاه کنید، ابن عبل اوجا چند بار آمد پیش امام صادق علیه السلام، خیلی هم تجلیل میکرد، یعنی تعابیری که راجع به امام دارد تعابیر خیلی زیبایی است. همون جایی که هر داشتن مسخره میکردن حاجی ها را که داشتن دور خانه خدا طواف میکردن و آی مش گل را اینا دارن دورش میگردن و اینا سجار رفع از این زنادقه بودن، بعد چشمشون افتاد به امام صادق. تا امام صادق علیه السلام دیدن، همین ابن عبل اوجا گفت اگر باشد روح، وجود روحانی، فرشته ها و این چیزا، اگر باشه، حالا ما که میگیم نیست، اما اگر تو این عالم باشد، این آغاست که متجسد شده است به جسد بشری، اگر باشه این فرض است. من این را بارها و بارها باش تماس داشتم، یعنی فهمیده که امام صادق شخصیت اعجوبه است. بعد یک جا خود حضرت تلنگر به ایش زد، بعد گفت تو فایده نداره، تو ایمان نخواهی آور. امام بهش فهمد، بعضی گفتن کجا میگه، دو روز بعدش مرد، تمام شد رفت، ابن عبل اوجا ایمانم نیورد. گاهی اینطورا میشه دیگه، یعنی خاموش شده اون فطرت، خاموش شده، تیره شده، تاریک شده، فایده نداره. شما اصلا هرچی برهان بیاری بتر میشه، انگار لجش بیشتر میشه. خدا نکنه دادم کارش به اونجا به که تکبر چیز خیلی بدیه، حالا الا بحث اخلاقی هست و اهلش باید اینا رو بیان بکنن. تکبر هم نگاه کنید دوستان، یک کلمه رو شهید نشه بگم دیگه، فقط اونجا این نیست که حالا انسان با زن خودش تکبر کنه، تکبر همه جا بده، با بچی خودش تکبر کنه، با یک راننده ای تکبر کنه، با این کسی که در کارگر شهرداری هست خیابان رو تمیز کنه، تکبر تکبر است. این نیست که حالا آدم کجا باشه، هر جا آدم تکبر کنه شیطان تو جلدشه، داره شیطان داره اینو مدیریت میکنه، یعنی فرمون را در دست شیطان داره تکبر میکنه. این تکبر چیز خیلی خطرناکی است. اصول الکفر ثلاثه، الکبر، بله، الحرص، الاستکبار، الحسد. امام صادق فرمود اصول الکفر چه؟ ثلاثه، الاستکبار یا همون الکبر، الحرص، الحسد. اینا خیلی خطرناکن، یعنی از اون رذایل اخلاقی هستن که خانمان برانداز و خانمان سود هستن. حرص بده، این حسد هم که خیلی خطرناکیه. در روایت داریم که مثل آتشی که هیزم را میسوزانه، یا آبی که نمک را در خودش حل میکنه، هیچی پیدا نیستا. حسد ایمان را همجوری میخوره، ایمان را همجوری از بین میبره، آبش میکنه، اصلا پیدا نیست، ایمان ذوب میشه. استکبار هم که همینطوره، ابلیس به خاطر استکبار این مشکل را پیدا کرد. حرص هم که چیز خیلی بده. نه، اول میگه انسان چنین موجودی است که این برای چنین موجودی
بعد موجود میکنه به اینکه
عرض
باید باشه و زور نباید باشه.
یه حکمی که میکنه، نه اینکه من دارم جعل میکنم، یعنی من کشف میکنم که لازمه یه چنین موجودی این است که باید عادل باشه، باید راستگو باشه، اگه نباشه انسان زیر سوال میره. این مثل این است که علت تامه اگر باشه باید معلول باشه، مثل اون حکم است. این یک نوع ضرورت فلسفی است، کشف است، ضرورت بالقیاسه، حکمش از این بابه. نه اینه که این در مقام مولویت قرار گرفته داره جعل علال غیر میکنه یا برای خودش، نه اینه مولویتی نداره. خب پس این یک بحثه، حالا با تتمی بود از بحث گذشته و در خلالش انشاءالله که نکات قابل استفاده هم بیان شد که کلام شد کلام عقلی نقلی و عقلی و نقلی، درست؟ این یک بحثی به لحاظ معرفت شناسی داریم الان بحث میکنیم، اون بحث منطقی فعلا بمانه، تفکیک کردیم اینها را. بحث معرفت شناسی کلام عقلی و نقلی و تلفیق از این دوتا، حالا بحث منطقیش بمانه که کلام برهانی، کلام جدلی، کلام خطابی، کلام شعری، کلام مغالطی، کلام قیاسی، کلام استقرایی، کلام تمثیلی، اینا هم میشه اقسامی داشته باشه. آیا عارف اینا تا شنیده بودید؟ نشنیده بودید دیگه، من هم نه جایی شنیدم نه جایی دیدم هیچ جا. ولی به تدریج که آدم اینا رو بحث میکنه، گفت کار نیکو کردن از پرخوردن از پر کردن است. هی که آدم بحث علم هم چیز عجیب غریبیه. در این سنواتی که حالا حقیر داشتم میبینم که تمام بشو نیست که آدم بگه آه دیگه پروندهش بسته شد برش کنم. هرچی شما هی به این ور بری ها، انگار یک رقیقه هایی دوباره خودشون نشون میده، ولو یک مطلبه که آدم بارها روش تأمل کرده، انگار یه چیزی مثل این که خیلی ناز و کرشمه داره، این به این راحتی ها نمیاد عریان بشه و زودی آدم ای را در تصرف و تملک خودش بگیره. هی باید زحمت بکشه، هی باید نازشو بکشه بخره، شب نصف شب بیدار بشه، وضو بگیره، برکت نماز بخونه، تو متهم خوابیدن، تو مطالعه کنه. اینا کم 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 یه چیزایی میشه که اون وقت این یواش یواش خودش را چیز میکنه، نشون میده. یک گوشه پرده از صورتش برمی‌داره، ای از چی فهمیدید؟ از ابن سینا شنیدید که ایشون وقتی یک مشکلی پیدا می‌کردن، مشکل علمی، چیکار می‌کرد؟ وضو میگرفت، تو رکعت نماز میخواند، دعا میکرد، بعدن اون فکر میکرد برای روشن میشد. ابن سینایی که نابغه بود، حالا امثال ما که دیگه مشخص وضعمون چه هست، ابن سینایی که نابغه بود، ملا صدران با اون همه عظمتش بعضی مطالب را میگوید برای من کشف نشده، هرچی فکر کردم نفهمیدم. آمدم اینجا زیارت در کنار حضرت معصومه، اینجا یک توسلی پیدا شد، یک حالی پیدا شد، فهمید، یک جرقه میزنه. این جرقه فعلا شهود نیست، تا اون شهود سیر و سلوک صوفیه ها، این شهود عقلانیه. دو نوع شهود داریم، یه وقت عقل اشراقی میشه، یه وقت دل وصل میشه. دو تا مطلب، این که شیخ اشراق اونجا گفته است که حکیم حکیم نخواهد شد مگر اینکه این تصفیه نفس داشته باشه، میخواد بگوید در واقع عقلش روغنکاری میشه، روغن لطیف قدسی بخوره. علامه هم بعد این را، این علامه طباطبایی اگر یه وقت وقت کردید در جلد، به نظرم اگر اشتباه نکنم ببینم اینجا آوردم جلد، اشتباه نکنم خدمت این را، المیزان هم از اون کتاب هاست، خلاصه از اون کتاب هاییه که هرچی آدم میخونه به تهش نمیرسه. جلد پنجم، جلد پنجم که من یه تیکه اینجا نقل کردم، یه کوچولویش را، 270-271 ها، ایشون هم یه بحثی داره، حتما انشاءالله وقت کردید که این تهذیب نفس در معرفت دو تا نقش داره، یکیش اون روش تصوف و سیر و سلوک و اینا هست که بحث شهود دل است، وصل است، یک اثرش هم این است که عقل را اشراقی میکنه. عقل ها همین دستگاه عقل است ها، منتها عقلی که حالت قدسی به خودش میگیره یک حقایق ملکوتیه قدسیه را میفهمد، ولی نه عقلای متعارف دیگه اونا را نمیفهمد. این که دیده من در بیانات از حضرت الله جوادی هم زیاد دیده بشون در تفسیر خیلی تأکید دارن که فهم معانی آیات بحث کشف و شهود نیستا، فهم عقله، آمی فهم، فهم این معانی آیات بدون اون صفای نفس و تسکیه ها و اینا قسمت هایش نمیشه. بله یه رویه هایش یا لایه هایش یه مسیحی هم بیاد میفهمد، یه آدم فاسقی هم بیاد میفهمد، این قواعد بلد باشه، مثلا یک ریشتراش درجه اول مثلا دنیا پیدا کنه شما میشه مفسر قرآن مثلا. حالا گرگاهی هم آدم مرالم دار ریشتراش نیستم، ولی خب بعضی هاش هستی چیزایی دیگه، حالا بیشتر از این نمیتونم بگم، ولی خب این میگه، توضیح هم میده، قشنگ بنا میکنه، آدم هضم میکنه، یعنی به لحاظ چیزی. ولی نه، اگر بخواد واقعا بره تو اون متن قرآن قرار بگیره دیگه با این حد فایده نداره، معممش هم نمیشه، من کار ندارم مکلا باشه ریشتراش یا باریش، اینا نه چیز است، اینا ظاهر است، اینا تا اون نباشه نمیشه. ایشون هم خیلی تاکید داره، از ذات الله جوادی چند جا دیدم که خیلی تاکید داره روی این قضیه، این مقوله. پس اینم یک نکته است، علامه این رو در المیزان داره، ان شاء الله وقت کردید جلد پنجم جایی که آدرس دادم مطالعه کنید، که سوال مطرح میکند که این که شما اینقدر روی این معنا تاکید کردید که اتقوا الله و یعلمکم الله، مثلا خب مگه خودتون نگفتید که طریق فطری معرفت، طریق قرآن در معرفت فطرت است، اونم عقل است، عقلم در اختیار همه هست، مگه شما اینو نگفتید؟ گفتید لذا همه دارن دیگه، حجت هم بر همه تمام است. و چطور دوباره اینجا میاد میگویید که تقوا تا نباشه نمیشود؟ خودش سوال مطرح میکنه، میگه این مثلا تناقضه، یک جا میگویید طریق معرفت همان فطرت است و عقل است و عقل هم همه دارن و استفاده میکنن، دوباره میاد میگویید نه آقا این تقوا لازم است و تا تقوا نباشه نمیشه، این چجور قابل جمعه؟ شروع وقت پاسخ میده اینجا که میگه این که گفتیم برای اینه که یک، حالا به تعبیر بنده ها، یک لایه های بتونی جنبه هایی از حقایق وجود داره که عقل متعارف دیگه به اونجاها نمیرسه، اون عقل قدسیه میفهمه اونها رو. یه غیر از اون بحث سیر و سلوک هم هست که حالا بعدم بحث میکنیم. خب بس این جنبندی محصمون تا اینجا شد، به لحاظ اینکه کلام از نظر معرفت شناسی شد سه دسته، جناب آقای شجاعی سه دسته شد، بله این حال از نظر معرفت شناسی، از نظر منطقی بعدا خواهیم آمد، حسب الصناعات، حسب صورت الاستدلال، اون باز چند قسم پیدا می‌کنه. اما از نظر معرفت شناسی بریم سراغ همون عقل چیز، در واقع کلام شهودی. حالا دیگه اصطلاح اینجا عوض میشه، کلام به لحاظ روش دیگه عقلی نقلی نیست، اینجا میشه بچه میشه بعد شهودی. این کلام شهودی همین است که اشاره کردیم خدمتتون، در واقع از طریق دل هست، به قول مرحوم آقای لاهیجی در این مقدمه گوهر مراد که خیلی کتاب خوبیه، میفهمد آدمی را به سوی خدا دو راه باشد، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. از راه ظاهر خدا را توان فهمید و از راه باطن خدا را توان دید، و فرق بسیار است بین شناختن و ادراک و دیدن. تقریبا حالا تعابیر ایشون با یک کمی تغییر که ایشون می فرماین. بعد میگه و طریق ظاهر مقدم است بر طریق باطن. تا منزل را نفهمیم که هست، مقصد را نفهمیم که هست، راه را نفهمیم که هست، سیر و سلوک معنا نداره. میگه لذا طریق ظاهر اول قرار میگیره. یعنی ایشون بعد میگه صوفی اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. بدون این تکلم و حکمت و اینا، حالا میگه اصطلاحشون کار ندارم، بدون این که دست و عقل به کار بگیرد، دعوی تصوف شیادی است. اینا تو مقدمه داره. پس میشه راه باطن، میشه باید راه دل. و این را اینجا حقیر یه مطالبی نقل کردم، حالا واقعش این خب اهلش بنده نیستم، اونایی که اهلن بزرگان مطالبی فرمودن از مرحوم الله صدرا. توی جزوه اگر دوستان دستشون بوده باشه شاید دیده باشید که یک بیانی دارن که اصلا این راه دل و راه تصفیه، راه تحذیر یعنی چی؟ چجوری میشه که از این راه هم انسان میتواند به حقایق و معرفت برسه؟ به این صورت هست که میفرماین نفس انسان، یعنی پیشفرضایی داره خلاصه، یعنی یک سلسله مبانی معرفتی فلسفی انسان شناختی جهان شناختی داره که فلاسفه معتقدن. یعنی درباره انسان قائلن به چه؟ به نفس مجرد. حالا اگر کسی نفس مجرد قائل نباشه، این مقدمه اول از بین میره. راه سیر و سلوک و همون شهود چه هست؟ اولش اینه که ما قبول بکنیم که دارای نفسیم و نفس یک حقیقت مجرد است. این یک. دو، باید قبول بکنیم که در این عالم یک موجودات مجرد از ماده وجود دارند که اینها نسبت به حقایق عالم علم دارند. حالا اسم اونها را بذاریم ملک در اصطلاح قرآنی و دینی شرعی، یا بگوییم چی؟ یا بگوییم عقل، قول مفارقه، که مثلا لوح محفوظند، اینها الواحی هستند، لوح محفوظند، یک حقایقی نسبت به این عالم در عالم کون و مکان و عالم تشریع و تکوین اونجا هست. اینم مطلب دوم، یعنی این یکی از پیش‌فرض‌های این راه سیر و سلوک. درست؟ سه، مقدمه سوم چه هست؟ پس یکی درباره جهان اونجور معتقد باید باشیم، درباره انسان هم اینطور. بعد معتقد باشیم که مجرد با مجرد، این دوتا موجودی که مجرد هستن مادنی نیستن، اینا کمال مسانخت را دارن، مجانست را دارن، بیگانه نیستن. اینم یک اصل است. یعنی چه؟ یعنی مثل آینه هایی هستن که اینا را روبرو هم قرار بدیم. آینه های یه آینه گذاشتیم، یه آینه دیگه روبروی آینه بگذاریم. اون وقت اگر یک تصویری در یک آینه ای که مثلا سمت چپ هست این نمایان بشه، اون آیه هم که آینه ای که روبروش گذاشتیم تو اونم میفته. یعنی دو تا دیگه آینه هم بگذارید حافظا، صد تا دیگه آینه هم بگذارید که بشود که اینا مواجهه داشته باشن با اون آینه، یه آینه بزرگ فرض کنید هست، تصاویری تو اون میفته. یا آینه های دیگری هم گذاشتن با یه زوایای مختلفی منتها به گونه ای مرتبط با او هستن، تو اینا هم چیز میشه در واقع، اینا یا عکس ها باستا پیدا میکنه. این نفس ما با اون عالم اینجوریه، نفس مجدده. الا اینکه چطور آینه ممکنه باشه ولی غبار روش بنشینه؟ یعنی آینه رو گذاشتیم اما این گرد و غبار روش نشسته، فعلا اون عکسی که توی اون آینه اصلی افتاده توی اینا نمیفته. دقت کردید؟ چرا نمیفته؟ گرد و غبار نشسته. یا یه پرده روش کشیدن، حجاب، یه پرده کاغذی، پارچه ای چیزی روش کشیدن. خب چه کار باید بکنیم تا دیده بشه؟ باید این پرده رو برداریم، این گرد و غبار رو باید بتکنیم، صافش کنیم، تمیزش کنیم. کار دیگه نمیخوام بکنیم که تصفیه کنیم. اینا بهش میگن تصفیه، تخلیه، تزکیه، پاک کردن، غبار زدایی، گرد زدایی، برطرف کردن حجاب. حالا خود نفس هم اینجوریه. این نفس آدمی هم در اثر اشتغالات دنیوی، سرگرمی های لهو و لعبی به خصوص، همین لهو و لعب و ناکه هست که بچه دیدی دیگه، انسان انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، اینجور هست دیگه، همه هم گرفتاریم، یعنی همه آدم ها معمولا گرفتارن الا المخلصین، که اونا از اونا بگذارین نوعا گرفتارن و کم و زیاد، درسته؟ لذا این آینه دل در اثر این تعلقات به دنیا به خصوص نوع بدش، حالا تعلقات خوبش هم خودش یه نوع بند است، قید است. لذا میگم مرگ که میرسه دیگه راحت راحت میشه نفس از دست این بدن و تدبیر این بدن، اون دیگه آزاد آزاد میشه. ولی حالا نوع بدش خیلی بده، که حرام و همین چیزهای بد و این که دیگه متاسفانه هرچی دنیا میره جلو به سمت آخر زمان میره ظاهرا اینا هم بیشتر هم میشه. این که میگن که ایمان رو نگه داشتن مثل آتش از کف دست یا بدتر از او هست، به خاطر این است که ابزار و ادوات سرگرمی و انحراف و اینا خیلی زیاد هست. آدم خلاصه گاهی وقتا من به بچه‌ها که فکر می‌کنم بچه‌هایی که الان مثلا 17 سالشون هست 15 سالشون هست، شرایطی که مثلا ما زندگی می‌کردیم، در و دیوار دین بود، خدا بود، معنویت بود، مسجد بود، اصلا این چیزا نبود. حالا در و دیوار همش چیز دیگه است. حالا این بچه بنده خدا می‌خواد بیاد واقعا از اینا عبور کنه، کار معجزه آساییه که بتونه خودش رو حفظ کنه و خیلی کار واقعا سنگینی است. دیگه سیاسی اینا هم که میشه که بدتر دیگه، حالا چیز جدیدی هم که پیدا شده اینا، حالا بحث سیاسی و جناحی و نمیدونم این میگه اینجاش خوبه اون میگه بده، هم دیگه هم دیگه خونسا میگه اینا هم که دیگه به هر حال اینها مانه، درست؟ خواب که آدم میره یه خورده این تعلقات عادی کم میشه، نفس خودی یه نفسی میتونه بکشه، ببینید خواب میبینه. حالا اگر یک نفسی باشه که مراقبه داشته باشه در حالت بیداری و یقظه ها، اون تعلقات طبیعی که کم شده، حواسش هم جمع بوده، اون گرد و غبارها و حجابهای حاصل از گناه و معصیت و این هم ننشسته یا کم بوده، خلاصه خوابیده، یه وضو گرفته است و سه تا قول هو الله خونده است و آیات الکرسی خونده است و خود دیگه با این حالت رفته است عبادت دیگه، آدمی که اینجوری میخوابه با عبادت دیگه، در عبادت یه در بابه. ببینید واقعا خدای متعال چقدر خدای خوبیه، ما بنده ها نفهمیم، من خدا هم میگم البته نمیفهمیم ها، هم مفت و مجانی میخواد ما ها رو ببره بالا، خودمون نمیدونیم مفت و مجانی دیگه، حالا میخواد بخوابه، حالا دستورت شما باید بجوره، خواهی وضوع هم بگیره مثلا، خیلی سخته، اما شیطان خبیث نمیذاره، میگه بابا چی دیگه، حالا حوصله دارد بلند شد وضوع بگیره، سرما گرما ناکن، خواهی وضوع گرفتن چقدر مگه زحمت داره، های قل هو الله مگه چقدر طول میکشه، سه تا قل هو الله آدم بخواند، وضو هم گرفته است بخوابد، تا صبح بعد عبادت بکند، نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه اون برنامه ها هست که تلویزیون میگذاره ادامه داشته باشه، سرکیف و سرحاله، هیچ خسته نیست، ناراحت هم نیست، همچه که او تمام میشه نیست که کاذب بوده، یعنی اگر دقت کرده باشید همچه احساس باخت میکنه، این که یه مقدار میبینه کسل است، تو اون لحظه ای که وصل است به تلویزیون داره میبینه میخنده و خیلی خوش سرخوشه، اما همچه که تمام میشه انگار یخ میکنه، یه بار این خوی پوچ بود دیگه، چیز خونه بود دیگه، همش تخیل بود، توهم بود، عقل که نبود که، تعقل میمانه، اما توهم لحظه یه تمام شد رفت. ولذا اون انسانی که با معارف و حقایق خوشه، هی خوشه، ببینید او خوشی واقعی اینجوریستا، خوشی واقعی از اونجا پیدا میشه که خواهد میگن خواجه بلند میشد شبها نماز میخوند و مطالعه میکرد و گفت این الملوک و ابناء الملوک کجا هستن ببینن که من چه کیفی دارم از دنیا میکنم، این مست است، این مست معرفت است، مست ارمی شاید که ارتباط با حق است، ایناست که اینا مهمه، ایناست که مهمه. ما مربیان جامعه همون متاسفانه از نوع مختلفش که حساب بکنه ما اینها، اینا را نوعا کمتر مطرح میکنن به چیزهای انجا سرگرمی های بچگانه، کودکانه، کودکانه کودکانه است، اسمش با خودش است، با قوه وهم و خیال سر و کار داره، نه با تعقل. نقدر میفرماید حالا ببخشید دیگه ما بنده معلش هستم گاهی سرا ادای اهل معرفت اینا را من در میارم، والله خودم خیلی خیلی ناقصم. خب چه داشتم عرض میکردیم آیه اشراقی؟ آها برای این نفسه که میفهمن گرد و غباره، بعد میفهمن این گرد و غبار و این پرده چطور گاهی باد میوزد پرده رو از رو آینه میبره، این خاکا رو میبره، گاهی نه باید خودت بری و اقدام بکنی و تلاش بکنی. اینجا هم همینطوره، گاهی ممکنه که یک تلنگری زده بشه، یه لحظه یه جرقه‌ای به عبارت زده بشه، آدم توجه پیدا کنه. گاهی نه، اینجورا نیست، باید زحمت بکشه، تلاش کنه، کار کنه تا آرام آرام مرحوم آمزا امشد که بعد واسه در آقای طباطبایی قاضی، مرحوم قاضی شنیده ای؟ که وقتی که از دنیا رفتن میگن روی زبانش سیاه بود، شنیده این را؟ نشنیده ای؟ روی زبانش ها یه جای سیاه بود، بعد یک سنگریزه گذاشته بودن تو دهنشون مدت ها سالها، نه حالا یه روز دو روز، که اگر خواستن یه موقع مثلا یه حرفی بزنن، لغو باشه، دروغی، کذبی، حالا هر چیزی که خلاصه لغو هست، چرا برای اونا لغو هم دیگه کل کوچولوهاش لغو بزرگ حساب میشه، یه مرتبه حرکت کنن متوجه بشن، حواسشون باشه. اینطوری است. آقای مطهری میگن که خودشون نقل کردن، یک شب رفته بودن یه جلسه، شب جمعه، یک شب جمعه بوده، اون جلسه شعرا بودن و مشاعره شروع شده، ایشون هم بالاخره ناخودآگاه رفته تو وادی مشاعره. آقای مطهری، آقا از جلسه که آمده بیرون هی میزده تو سر خودش. آقای مطهری میگفته دیدی چه شد؟ دیدی چه کردیم؟ دیدی چه غفلتی کردیم؟ شب جمعه است، شعر مکروه است، ما رفتیم یه عمل مکروه انجام دادیم. یعنی اونی که نفسش و نبض معنویش خوب کار میکنه، یه کوچولو مکروه را، حالا کوچولو که نمیشه گفت، بالاخره مکروه بده دیگه، میفهمه. امسال هم شب یلدا بعد شب افتاده بود، شب جمعه بود، این بچه حالا دور ما جمع شده بود، در بالاخره نوه و بچه و دختر و پسر و عروس و داماد و غیره ذالک، اینا عادت کردن دیگه، گفتن حافظ بخونیم، گفتم بابا امشب واقعش مکروه، من فقط اون تجمع میخوانم که نتیجه چه هست، کار نداره، بس سرگرمی دیگه. حالا اینو گفتم بخونید، گفتم باشه شما فاتحه‌تون رو برای فاتحه بخونید، نیتتون هم بکنید، میاریم هر چه در آمد، اما شعرش مکروه، اجازه بدید ما این مکروه عمل نکنیم دیگه. گفت آقا این که نمیشه که، گفتم حالا با یکیش میخونیم، اولیش میخونیم فقط دیگه، بیش از این مقدار ما رو وارد مکروه نکنیم. خلاصه اگر چنانچه اینا رو برداره، کم کم این دل چی میشه؟ تابناک میشه، ارتباط برقرار میشه و الی آخر. دیگه وقت تمام شد، این حکایت و داستان یه تتمه‌ای داره، انشاءالله جلسه آینده دیگه بحثش رو تمام میکنیم. صلی الله علی محمد.